نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران 21 تیر ماه. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود، همراه با همکارانم که برنامه های امشب رو تهیه کردند. جمشیر زند در استودیوست و آماده خوندن خبرها.
با سلام. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هسته‌ای بین هیئت ایرانی و نمایندگان گروه 5 به علاوه یک روز شنبه هم در وین ادامه یافت. بعد از ظهر شنبه سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتگوی تلفنی درباره روند مذاکرات داشتند. شنبه شب هم نشست گروه 5 به علاوه یک به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست. آقای خامنه‌ای روز شنبه در دیدار با برخی از دانشجویان گفت مسئله فراتر از این هاست. مسئله این است که یک ملت و حرکت و هویتی مبتنی بر مبادی مقابل نظام سلطه به وجود آمده. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست و خطاب به دانشجویان گفت که آنها باید خودشان را برای مبارزه با استکبار آماده کنند. آقای خامنه‌ای بارها حمایت خود را از تیم مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرده ولی در این حال گفته که به غرب به ویژه آمریکا اعتماد ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی خواستار کمک هنرمندان به دولت شد و گفت خلاقیت هنری با زور و فشار امکان پذیر نیست. آقای روحانی که در یک ضیافت افطار با حضور شماری از هنرمندان و اصحاب فرهنگ شرکت کرده بود در بخشی از سخنانش گفت وظیفه دولت و نظام تسهیل راه برای خلق هنری است. به گفته او اشکالی ندارد دولت و نظام سیاست‌های هنری را در جامعه تبیین و تشریح کنند ولی حق ندارند در زندگی خصوصی هنری و کاری هنرمندان دخالت کنند. این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می‌شود که شماری از هنرمندان ایران از حضور در تلویزیون دولتی برپایی کنسرت های موسیقی و یا ساختن فیلم منع شده اند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت هرچه در جامعه هنر بیشتر باشد و زبان و صدایش بلندتر افراط و خشونت کمتر می شود. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خوان در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. وی روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری دو ساعته با این گروه تروریستی تعدادی را کشته و سه تن دیگر را نیز دستگیر کردند. به گفته فرمانده مرزبانی ایران دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. نشست وزرای دارایی و اقتصاد 19 کشور عضو حوزه پولی یورو برای بررسی پیشنهاد یونان در بروکسل آغاز شد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان برای گرفتن وام‌های بیشتر از صندوق بین‌المللی پول و اروپا اعلام کرده است که دولت او تلاش خواهد کرد با افزایش مالیات‌ها، کاستن از حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی از بحران مالی کنونی خارج شود. یونان از حوزه پولی یورو درخواست 80 میلیارد یورو وام کرده است. بدهی‌های خارجی یونان به بالای 320 میلیارد یورو رسیده و بیشتر کشورهای وام دهنده گفتند که تمایلی به بخشیدن مقداری از این وام ها ندارند. قرار است روز یک شنبه سران 19 کشور حوزه مالی یورو درباره وام ها و بدهی های یونان تصمیم بگیرند. و آتش بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شکست خورد. سازمان ملل اعلام کرده بود که از نیمه شب جمعه آتش بس موقت 6 روزه برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ زده یمن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نبرد بین شبه نظامیان حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند و هواداران رئیس جمهور یمن که مورد حمایت عربستان هستند، تنها ساعتی پس از اعلام آتش بس از سر گرفته شد.
متشکرم. جمشید زن بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو می‌شنوید. در ادامه از واکنش‌ها و مواضع برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای در وین.
فکر نمی‌کنم طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
خروج اموال از کشور توسط حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد.
همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقایی با برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود، در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها اگر همراه رادیو فردا بمونید. شنبه 20 تیر ماه که به وقت ایران 5 دقیقه پیش به پایان رسیده، شب و روز آرامی رو پشت سر گذاشت و ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان با هدف رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه اتمی تهران گفتگوهای خودشون رو در پیش گرفتن. این گفتگوها همچنان ادامه داره و جلسه گروه 5 به علاوه 1 به ریاست فدریکو موگرینی هم برگزار شده. هانا کاویانی از وین، محل برگزاری نشست و مذاکرات، همراه ماست. حالا ما همراه میشیم با تو و بشنویم از صبح تا این لحظه چه گذشته.
بله، زده سپاسگزارم. فکر میکنم که از دیدار انتهایی به ابتدای روز شنبه بازگردیم بهتر باشه. در این دقایقی که صحبت میکنیم قرار هست بار دیگر محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی خودش جان کری بر سر میز گفتگو بنشینه. همینطور مطلع شدیم که برخی از خبرنگاران ایرانی وارد هتل کوبورگ شدند، احتمالاً برای یک جلسه توجیهی با مقامات ایرانی. پیش از اون اتفاقهایی که در طول روز افتاد، دیدارهای متعددی بود بین وزرای خارجه و معاونان وزرای خارجه و کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه یک. البته ما هنوز شاهد دیدار جمعی گروه 5 به علاوه یک با ایران نبودیم. این گروه در میان خود دیدارهایی رو داشته. آقای ظریف دیدارهایی رو به غیر از با وزیر خارجه آمریکا، همچنین با وزیر خارجه فرانسه داشته، دیداری که مهم ارزیابی شده و در این حال آقای فابیوس پس از خروج از این دیدار به نظر آمده که گفته که همکنون زمان تصمیم گیری است، همه مسائل روی میز است و فکر به نظر میاد اینجا جوی که حاکم هست پس از 3 بار تمدید مذاکرات با برای ادامه گفتگو، برای تلاش برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به جایی رسیده که باید منتظر بود که تصمیم نهایی برای دستیابی به توافق جامع به زودی اتخاذ بشه که آیا ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نهایت قادرند اون تصمیم رو بگیرند یا خیر. به یک بله یا خیر گفتن بستگی داره همکنون. البته اگر که این تصمیم گرفته بشه، ما باید منتظر کمی انتظار بکشیم تا نتیجه گفتگو مشخص بشه، از اونجا که باید همه مدارک و همه کاغذها و همه چیز آماده بشه برای ارائه به افکار عمومی. البته اینها همه بستگی به این داره که چه نتیجه رو بخوان اعلام بکنن. همچنین نشانه دیگری که به نظر میاد باید دنبال اون باشیم، بازگشت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که گفته تنها برای پایان دادن به این مذاکرات با هر نتیجه‌ای باز خواهد گشت به شهر وین. امشب گفته شده بود که آقای لاوروف ممکنه که بازگرده، اما به نظر میاد که باید تا فردا منتظر بازگشت وزیر خارجه روسیه باشیم. به هر حال ما در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی رو شنیدیم درباره، خصوصا مثلا وقتی بحث تحریم‌های منع فروش سلاح به ایران بود، سلاح‌های متعارف، مواضع مختلفی که طرفین اتخاذ کرده بودند. در مقطعی مقام‌های ایرانی می‌گفتند که با خطوط قرمز مختلفی مواجه شدند. در مقطعی در روز پنجشنبه ما با مشکلات و چالش‌های تازه‌ای مواجه شده بودیم. در مذاکرات روز گذشته گفتگوها بار دیگر سازنده ارزیابی شد. جان کری صحبت از پیشرفت در مذاکرات کرده بود، اما گفته بود که همچنان مسائلی باقی مانده که باید نهایی بشه. باید دید امشب ساعت پایانی شب همچنان این مذاکرات در شهر وین ادامه خواهد یافت و به هر حال ایران و 5 به علاوه 1 تا شامگاه دوشنبه به خود وقت دادن که این مذاکرات رو نهایی بکنند. اما باید در نظر داشت که فردا شب قرار هست در بروکسل نشستی رو وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ریاست خانم موگرینی داشته باشن. ما هم اکنون اینجا شاهد حضور سه وزیر خارجه اروپایی هستیم و خود خانم موگرینی. باید دید که تحولات و چالش‌های دیگر جامعه بین الملل از جمله مثلا بحرانی که جاری هست درباره موضوع یونان چه تأثیری خواهد گذاشت بر رفت آمد وزرای خارجه، یا اینکه ایران و گروه پنج به علاوه یک تصمیم می‌گیرن پیش از اینکه وزرای خارجه اینجا رو بخوان ترک بکنند تصمیم نهایی رو برای دست یافتن یا نیافتن به یک توافق جامع اتخاذ کنند.
متشکرم. هانا کاویانی از ویان با ما بود و گزارش او رو شنیدیم در مورد آخرین خبرهای مرتبط با جلساتی که گروه پنج علاوه یک با ایران و جلسات دو جانبه و چند جانبه که برگزار شده. تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج علاوه یک اما در حالی صورت گرفته که همه طرف‌ها بر مواضع خودشون در این روزهای سرنوشت‌ساز پافشاری می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه یک بار دیگه در روزهای نهایی مذاکرات بالا و پایین شدن هر کلمه‌ای رو تذکر داد که گفت می‌تونه تغییر اساسی رو به دنبال داشته باشه. از شاهین بشیری بشنویم.
هرچند مهلت دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است، ولی هنوز مشخص نیست این مهلت آیا سرانجام به توافق منتهی خواهد شد یا باز همچون دفعات پیشین باید ضرب العجل دیگری تعیین شود. واکنش و مواضع ایرانیان در مورد تمدید وقت اضافه مذاکرات تا روز دوشنبه در بیشتر موارد همراه با متهم کردن کشورهای غربی به تغییر موضع بوده است. روز شنبه حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران تاکید کرد آمریکایی‌ها می‌خواهند دست پیش را بگیرند تا اگر توافق حاصل نشد این طور وانمود کنند که جمهوری اسلامی ایران عامل نرسیدن به توافق بوده است. این گفته نقوی حسینی را می‌توان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد که در اشاره مبهم به احتمال کنار رفتن کشورهای پنج به علاوه یک از مذاکرات با جنگ روانی خواندن آن گفته بود اگر می‌خواهند بروند خودشان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از مذاکره پا پس ننهاده، همواره آماده مذاکره و تمدید و ادامه آن است. وی همچنین تاکید کرد هرچه در وین به نتیجه برسد حتما این نتیجه باید در جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. ولایتی در توضیح این جمله گفت هرچه آنجا انجام می شود کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا میگوید
این که حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. اما در مورد اصل مسئله، خب ما در هفته‌های گذشتم چندین بار با این مسئله روبرو شده بودیم که گفته میشد احتمال قوی این است که این توافقنامه در سه مرحله وارد روند عملی شدن بشه. مرحله اول جمع‌بندی توافقنامه است، مرحله دوم مسئله نگارش یا اعلان توافقنامه است و مرحله سوم که اجرایی است. این به اون معناست که فعلا هر دو طرف عجله‌ای در این مورد که توافقنامه به عنوان معاهده بین‌المللی امضا بشه ندارن، بلکه میتونن همونطور که توافقنامه لوزان بود اون رو به عنوان متنی که اصولش کلیاتش مورد قبول قرار گرفته اعلان بیرونی بکنن. مسئله ای که آقای ولایتی بهش اشاره کردن احتمالاً در همین رابطه هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم و فکر نمی‌کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
به گفته ی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی میتواند توافق انجام شود که خطوط قرمز رعایت شده باشد. اشاره ی آقای ولایتی به خطوط قرمز سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این گفته بود
نکته بعدی که به مسئولین محترم تذکر دادیم به شما هم عرض میکنیم این است که به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند.
از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است آمریکا در مذاکرات تغییر موضع داده و آن را بر اساس فشارهای اسرائیل توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا بروجردی افزود هر گونه عدم توافقی به طور قطع به پای آمریکا نوشته خواهد شد و این کشور باید هر گونه مسئولیت تبعات آن را در عرصه بین المللی بپذیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مورد نقش احتمالی اسرائیل در سیاست‌های مذاکرات هسته‌ای آمریکا معتقد است:
به نظر من نمیرسه که اسرائیل در این مقطع قادر باشه به تصمیمات آمریکا و مذاکرات اتمی اثر قاطعی بگذاره، به این علت که آمریکا مستقلا نسبت به مذاکرات عمل میکنه، ضمن اینکه میخواد شرکای استراتژیک خودش رو مطلع نگه داره، ولی فارغ از اینکه اونها چه فکر میکنن در مسیر مذاکرات قرار، اگر قرار باشه نیروی بر مذاکرات تاثیر بگذاره، این قوه قانونگذاری آمریکاست. اسرائیلی ها از ابتدا نسبت به این مذاکرات خوشبین نبودن، همیشه نسبت به اون انتقاد کردن، ولی این خلاف استقلال رأی یک دولت بزرگ مثل آمریکاست که دولتی مثل اسرائیل در جزئیات مذاکرات قرار بگیره و بیشتر از اون در روند مذاکرات هم تأثیر بگذاره. به نظر من اظهارات آقای بروجردی رو در این مقطع بایستی به نوعی اقدام تبلیغاتی و تلاش مجلس برای داخل شدن در فاز انتشاراتی این مذاکرات تلقی کرد.
با این حال در کنار این گونه موضع‌گیری‌ها، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت فراز و فرود در فرایند مذاکرات طبیعی است و دو طرف در تلاش هستند در زمان باقی مانده امتیازهای خود را از مذاکرات بگیرند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید.
القاعده، داعش، جیش و نوعد همگی دشمنان ایران و ایرانی هستند. آمریکای قدرتمند دشمن همه اینهاست و آنها را به هلاکت می‌رساند. پس آمریکا دوست ایران است. کسانی که میگن مرگ بر آمریکا و آمریکا شیطان بزرگی است، از اراذل اوباش القاعده، داعش و جیش و نوعد هستند. ما 90% مردم ایران دوستدار آمریکا هستیم و قلب ما همگی در سینه حسن روحانی و آقای ظریف است. پس خواهش میکنیم آمریکا دل آقای روحانی و ظریف را نشکن که قلب ما میشکند.
امروز صبح شنبه زیرنویس شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی میدیدم نوشته بود مذاکرات 7 کشور بزرگ دنیا درباره مسئله هسته‌ای ایران. یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم آقا پیاز از کی تا جزو میوه حساب میشه که ایران خودش جزو میوه حساب کرده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از زمان بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین ایران گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی او منتشر شده. تازه ترین مورد این هست که یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری از خارج کردن اموالی توسط او از کشور خبر داده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در دوران مسئولیتش اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. این را محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید. به گفته آقای اشرفی اصفهانی این خبر را یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه‌ای با حضور او داده است. روزنامه قانون که اظهارات آقای اشرفی اصفهانی را بازتاب داده به نقل از او نوشته که شناسایی اموالی که توسط حمید بقایی از کشور خارج شده چندین سال به طول خواهد انجامید. این مقام نهاد ریاست جمهوری ایران درباره ابعاد تخلفات مالی آقای بقایی از لفظ غارت استفاده کرده و گفته فقط چند سال لازم است تا این اموال را شناسایی کنیم، نه اینکه برگردانیم. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم روز دوشنبه 18 خرداد ماه بازداشت شد و علی اصغر حسینی یکی از وکلای مدافع آقای بقایی اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. از آن زمان گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی احتمالی او منتشر شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، اظهارات اخیر مطرح شده درباره آقای بقایی را مرتبط با برخی اقدامات و تلاش‌های او برای فعالیت در خارج از کشور می‌داند.
موردی که در مورد آقای بقایی در سرمایه‌گذاری خارج از کشور بود این که اینها تلاش می‌کردند یک نهادهای موسوم به خانه فرهنگ ایران رو خارج از کشور راه اندازی بکنند که اول هم یک ماهیت شبه دولتی داشت، با کمک دولت بعد تغییر ماهیت داد به بخش خصوصی رفت. آقای ملک‌زاده هم شریکش بود توی اون ماجرا. اونجا یک سری تلاش‌هایی می‌کردند که در بعضی از کشورها که سفارت ایران فعالتره یا بزرگتره خانه فرهنگ داشته باشن، یه طرح بزرگ در واقع جهانی داشتن که حالا الان به نظر میرسه که ابعاد فساد بین‌المللیش در اومده. فعلا تنها سابقه ای که میشه در مورد حضور آقای بقایی در خارج از کشور بحث کرد اینه، ولی این رو باید بدونیم که همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقایی با برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود. در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد، ممکنه که به اونم ارتباط داشته باشه.
خرداد ماه امسال وبسایت تابناک به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، یکی از تخلفات حمید بقایی را انتقال 20 هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. رضا حقیقت نژاد درباره انتشار این گزارش‌ها و نقش دولت حسن روحانی در پیگیری تخلفات مطرح شده چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم یک خوش‌شانسی که دولت آقای روحانی داره اینه که دامنه خشم و انتقامی که قوه قضاییه بر سر افشای نوار شوند آقای مرتضوی داره، این خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفاست. الان یه پشتیبانی لازم رو از سوی قوه قضاییه داره و این یک کمک کرده که فضا مساعد بشه برای طرح این موضوعات. و در نظر بگیریم که الان در آستانه رسیدن به انتخابات مجلس هم یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه علیه جریان احمدی نژاد عمل بکنه و همچنین در واقع دست تومگاه ها به خصوص جبهه پایداری رو در استدلال خالی بکنه که چرا اون موقع ساکت بودن، همین فسادهای دوره احمدی نژاد هستش.
مقامات قوه قضاییه ایران تا کنون به گزارش‌های منتشر شده از تخلفات آقای بقایی واکنشی نشان ندادند. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این قوه مانند غلام حسین محسنی اجه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، از پیگیری این پرونده خبر داده بودند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره اراده قوه قضاییه برای پیگیری چنین تخلفاتی مرتبط با دولت گذشته چنین می‌گوید:
خب یک مستندات جدی جمع‌آوری شده که به هر حال به نظر میرسه که غیر قابل اجتناب کرده برخورد قضایی با این افراد رو، و طبیعتاً خب برخوردی که شد با آقای رحیمی یک شاهد مهم هستش. اما اینکه دستگاه قضایی تا چه اندازه در مورد برخورد با این دست پرونده ها شفاف سازی میکنه، به چه اندازه افکار عمومی رو در جریان این پرونده ها قرار میده، خودش مسئله خیلی مهمی هست. یعنی میتونه ریشه های بیشتر و ابعاد مهمتری از این دست پرونده ها رو برای شهروندان ایران مشخص کنه، اتفاقی که تا حالا متاسفانه رخ نداده و بعید هم به نظر میرسه که شاید یک چنین وضعی باشیم، وضعی که در صورت رخ دادش خب طبیعتاً دامن افراد بیشتری از باند احمدی نژاد مشهدی رو خواهد گرفت که تا حالا حداقل برخورد با آقای احمدی نژاد به عنوان صدر دولت عملاً در سکوت به وقوع پیوسته و شاهد یک داده‌های معنی‌داری در مورد برخورد با آقای احمدی نژاد یا باندهای دیگر قدرت ویژه اون بخشی که مرتبط هستن با سپاه نبودیم. و خب به نظر بعید هستش که این پرونده در سطوحی فراتر از اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم، به ویژه اونجایی که دامن سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو بگیره، عمق پیدا کنه.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در زمان مسئولیتش هر گونه برخورد با اعضای کابینه اش را خط قرمزش خوانده بود. او به دنبال بازداشت حمید بقایی گفت که تا آخر از معاونش دفاع خواهد کرد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. طرح تازه آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، برای خروج از بحران اقتصادی و باقی ماندن این کشور در حوزه یورو جمعه شب به تصویب مجلس یونان رسید. این طرح روز شنبه در نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو مطرح شد و روز یک شنبه سران اتحادیه اروپا در نشستشون درباره این طرح به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. از یان خاکزاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تا روز یکشنبه باید انتظار کشید تا سرنوشت بحران اقتصادی یونان روشن شود. روز شنبه وزیر دارایی آلمان با بیان این مطلب گفت طرح تازه حل بحران یونان که از سوی الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ارائه شده به رغم آنکه به تصویب مجلس یونان هم رسیده و با نظر مثبت وام دهندگان اصلی به یونان، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز روبرو شده تا روز یکشنبه که نشست سران اتحادیه اروپا برگزار می شود باید منتظر ماند. اگر طرح تازه الکسیس سیپراس با موافقت سران روبرو شود، آن وقت میتوان امیدوار بود که گفتگوهای آینده یونان با اعتبار دهندگان ثمر بخش باشد تا این کشور بتواند در حوزه یورو باقی بماند، به شرطی که اصلاحاتی را که تعهد کرده است به مرحله عمل برساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو بعد از ظهر شنبه، طرح تازه دولت یونان به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا امکان پرداخت 50 میلیارد یورو از سوی مکانیزم ثبات اقتصادی اروپا به یونان امکان پذیر شود. با این حال به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، وزیر دارایی هلند روز شنبه به خبرنگاران گفت با اینکه طرح تازه دولت یونان گامی به جلو محسوب می شود، اما برخی از اصلاحات پیشنهاد شده ضعیف‌تر از آن است که وام دهندگان به یونان انتظار عملی شدن آن را دارند. وزیر دارایی هلند گفت تعداد زیادی از کشورهای حوزه یورو نگران عملی شدن وعده‌های اصلاحات نخست وزیر یونان هستند. وزیر دارایی اتریش نیز روز شنبه از یونان خواست تضمین‌های بیشتری در عملی شدن اصلاحات وعده داده شده در کشور باید در اختیار وام دهندگان و کشورهای دیگر حوزه یورو قرار گیرد. به گزارش خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، روز یکشنبه در صورتی که سران اتحادیه اروپا در نشست خود طرح تازه نخست وزیر یونان را تصویب کنند، احتمال آغاز مذاکرات حل بحران اقتصادی یونان بیشتر خواهد شد.
گزارش جان خاکسار رو شنیدید. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، خبرهای ورزشی رو هم میشنویم.
در 11امین روز بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در کره جنوبی، کاروان ایران با مدال‌های طلای اکرم خدابنده و احمد خسرویفر و مدال برنز مهران عسکری هر سه در تکواندو در جدول مدال‌ها در رده نهم باقی ماند. در والیبال تیم دانشجویان ایران پنجم شد و در فوتبال فردا دوشنبه ایران برای مقام 13ام با تیم دانشجویان کانادا روبرو می‌شود. در پرتاب دیسک هم روز شنبه محمود صمیمی به دنبال 3 بار خطا حذف شد. در المپیاد ورزشی دانشجویان که به یونیورسیاد معروف است، ایران با 84 ورزشکار در 8 رشته شرکت کرده است و تا کنون که 3 روز مانده به پایان بازی‌ها در جدول مدال‌ها ایران با 14 مدال نهم است. مدال‌های ایران فقط در تیراندازی و تکواندو به دست آمده. از این 14 مدال نصف آن سهم دختران دانشجوی ایران است. 6 مدال در تیراندازی و 1 در تکواندو. در سطح جدول مدال‌ها در بازی‌های دانشجویان جهان کره جنوبی قرار دارد با مجموع 82 مدال. روسیه و چین دوم و سوم. مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا در میانمار آغاز شد و در نخستین روز امین طاهری از ایران در 120 کیلو مدال طلا گرفت و علیرضا گودرزی در 50 کیلوگرم پنجم شد. بقیه مسابقات در 6 وزن دیگر امروز یک شنبه برگزار می شود. ایران یکی از مدعیان قهرمانی در رقابت‌های جوانان آسیا است. مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن در بخش زنان قهرمان خود را شناخت. سرنا ویلیامز بازیکن شماره 1 جهان از آمریکا. به گزارش شبکه ESPN سرنا ویلیامز 33 ساله در بازی فینال در 2 ست با نتایج مشابه 6-4 موروگوزا بازیکن 21 ساله اسپانیایی را که در رنکینگ جهانی شماره 20 است شکست داد. این 6مین بار بود که سرنا ویلیامز در ویمبلدون به مقام قهرمانی می رسید. قهرمان بخش مردان ویمبلدون امروز یک شنبه تعیین خواهد شد. نوواک جوکوویچ سرب در برابر روجر فدرر سوئیسی، شماره 1 و شماره 2 جهان در مقابل هم. در آمریکا مسابقات فوتبال گولد کاپ با شرکت 12 کشور منطقه آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب با 2 بازی دیگر در شهر فاکسبورو در ایالت ماساچوست دنبال شد. ابتدا پاناما و هندوراس 1-1 مساوی کردند و سپس تیم ملی فوتبال آمریکا به گزارش شبکه فاکس سپورتس با تکل کلینت دمسی تیم ملی فوتبال هایتی را شکست داد. آمریکا که قبلا نیز هندوراس را برده اینک با 6 امتیاز انتخابش از این گروه برای دور 1/4 نهایی مسابقات قطعی شده. و در فرانسه معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان معروف به تور دو فرانس مرحله 8 خود را پشت سر گذاشت و در پایان این مرحله کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است حفظ کرد. تور دو فرانس در 21 مرحله برگزار می شود.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران. 30 دقیقه بامداد تهران هست و دوباره میریم سراغ خبرها با جمشید زند و بعد از اخبار بمونید تا دیدگاه ها رو بشنوید.
با سلام مجدد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هسته‌ای بین هیئت ایرانی و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 روز شنبه هم در وین ادامه یافت. بعد از ظهر شنبه سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتگوی تلفنی درباره روند مذاکرات داشتند. شنبه شب هم نشست گروه 5 علاوه 1 به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. لغو تحریم‌های سازمان ملل، لغو تحریم تسلیحاتی علیه ایران، موضوع دسترسی مدیریت شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و دانشمندان هسته‌ای و تحقیق و توسعه اتمی از جمله مواردی هستند که در روزهای اخیر بحث بر سر آنها ادامه داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست. آقای خامنه‌ای روز شنبه در دیدار با برخی از دانشجویان گفت مسئله فراتر از این هاست. مسئله این است که یک ملت و حرکت و هویتی مبتنی بر مبادی مقابل نظام سلطه به وجود آمده. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست و خطاب به دانشجویان گفت که آنها باید خودشان را برای مبارزه با استکبار آماده کنند. آقای خامنه‌ای بارها حمایت خود را از تیم مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرده ولی در این حال گفته است که به غرب به ویژه آمریکا اعتماد ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار کمک هنرمندان به دولت شد و گفت خلاقیت هنری با زور و فشار امکان پذیر نیست. آقای روحانی که در یک ضیافت افطار با حضور شماری از هنرمندان و اصحاب فرهنگ شرکت کرده بود در بخشی از سخنانش گفت وظیفه دولت و نظام تسهیل راه برای خلق هنری است. به گفته او اشکالی ندارد دولت و نظام سیاست‌های هنری را در جامعه تبیین و تشریح کنند ولی حق ندارند در زندگی خصوصی، هنری و کاری هنرمندان دخالت کنند. این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که شماری از هنرمندان ایران از حضور در تلویزیون دولتی، برپایی کنسرت های موسیقی و یا ساختن فیلم منع شدند. در حمله مسلحانه به تریلرهای باری در نزدیکی مرز ایران و ترکیه یک راننده ایرانی زخمی شد. به گزارش رسانه های ترکیه شامگاه جمعه حدود 50 فرد مسلح در جاده منتهی به مرز ایران و ترکیه در گذرگاه مرزی گورو‌بلاک بازرگان به چندین کامیون باری حمله کرده و تعدادی از آنها را آتش زدند. گفته می شود این عده از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند که پس از درگیری کوتاهی با نیروهای امنیتی محلی با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار از منطقه شدند. مرز گورو‌بلاک بازرگان تا صبح شنبه بسته بود ولی رفت آمد در ساعت اولیه شنبه از سر گرفته شد. جاده ترانزیتی بازرگان گورو‌بلاک مهمترین و بزرگترین گذرگاه بین‌المللی بین ایران و ترکیه است. در برخی موارد رانندگان تریلرهای ایران برای عبور از مرز چندین روز باید در انتظار بمانند. و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید یک سوم کارتون خواب‌ها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اینا تعداد زنان کارتون خواب را در ایران 5000 نفر برآورد کرد.
متشکرم. جمشید زن بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. آخرین بخش خبری بود که شنیدید، اما هنوز این برنامه ادامه داره. تا 25 دقیقه آینده شما میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید با امیر مصدق کاتوزیان و باز هم درباره مذاکرات هسته‌ای بشنوید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه‌شنبه 16 تیر برابر با 7 ژوئیه هم سپری شد و برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران سیاسی، ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین حتی تا روز شنبه هم به توافق جامع هسته‌ای دست نیافتند. گرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان مهلت گفت مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری تکرار کرد که دو طرف تاکنون تا این اندازه به دستیابی به توافق نزدیک نبودند. او به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که تا زمانی که هیئت مذاکره کننده آمریکایی فکر می‌کند مذاکرات مفید است، باید گفتگوها را ادامه دهد. روز شنبه وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که با همتای ایرانی خود جواد ظریف و فردریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار داشته و هنوز به گفته او مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. در تهران روزنامه شرق از جواد ظریف نقل کرده است که او امیدوار است تا دوشنبه آینده مذاکرات پایان یابد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که مهمترین موضوعات باقی مانده مورد مذاکره چیست گفت رسیدن به بله برای موضوعات مهم. این گونه موضع‌گیری‌های رسمی از دو طرف سبب شده که هنوز اغلب ناظران سیاسی به نزدیک بودن پایان مذاکرات و رسیدن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع هسته‌ای خوشبین باقی بمانند. از همین رو از هفته گذشته در محافل سیاسی ایران پرسش‌های دیگری پیش کشیده شده. یک رشته از این پرسش‌ها مربوط به تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر سفارایی جناح‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران است و چشم‌انداز تأثیر نتیجه این مذاکرات بر آرایش طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا، مناسبات جناح اعتدالگرا و جناح اصلاح طلب و بهبود یا پسرفت موقعیت فعالان سیاسی دگراندیش و مستقل در کنار تشکل‌های صنفی و مدنی. پرسش‌هایی که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن می‌پردازند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه میهمان‌های این هفته، قاسم شعله سعدی، استاد اخراجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تهران، مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن و بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. سه پرسش مشابه در سه مرحله از سه میهمان این هفته. پرسش اول، مذاکرات هسته‌ای بر روی کارکرد و برنامه اصولگرایان چه اثری گذاشته و خواهد گذاشت؟ یعنی سبب فاصله گرفتن بیشتر طیف نزدیک به جبهه پایداری و یاران محمود احمدی نژاد و گرایش معروف به جبهه یکتا از طیف دیگر اصولگرایان میشه که با علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی شناسایی میشه معروف به اصولگرایان میانه‌رو یا معتدل، یا سبب نزدیکتر شدنشون میشه؟ آقای شعله سعدی اول شما.
ببینید، این نوع تهدید یا پرسش مربوط است به حکومت‌های دموکراتیکی که مثلا گروه‌های سیاسی احزاب و این نوع تشکل‌ها میتوانند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر داشته باشند و در نتیجه میشه با یک مقیاسی این دوری نزدیکی ها رو سنجید. در ایران ساختار قدرت چیز دیگری هست، یعنی نظام ولایت فقیه هست، اصلا حکومت هم خودش ادعایی نداره که دموکراتیک هست و بنابراین در اون مناسباتی که برای نظام های دموکراتیک میشه تحلیل کرد راجع به ایران واقعا نمیشه. در ایران طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان کشور در حیطه مسئولیت رهبر هست و اگر رهبر تصمیم گرفت کسی اصلا مجال این رو پیدا نمی کنه که بخواد حالا انقلت روی اون بذاره. و اتفاقا موقعی که یک مسئله بحران ایجاد میکنه همه استقبال میکنن که توپ رو بندازن تو زمین رهبر تا اون تصمیم گیری بکنه. به ویژه حالا در این مواردی که شما گفتید، اینها همشون شاخصه شون این هست که ادعا میکنن که تابع رهبر هستن و پیرو ولایت هستن و خط رهبر رو دارن و اینا. بخش از هم که خب طبیعتاً گره خوردن و اساساً به محافل نظامی، به سپاه و غیره، همه اینها مجموعاً تابع نظر خامنه ای هستن. لذا میبینید که اون کسی هم که قبلا در زمان احمدی نژاد میگفت میخوان در غلطان رو از ما بگیرند و به ما آب نبات بدن، آقای علی لاریجانی این حرف رو میزد، الان خودش مدافع این مذاکرات هست. با این که الان میبینه که امتیازهایی که حالا امکان داره مثلا به طرف ایرانی بدن به مراتب کمتر از اون چیزیست که در دوره قبل امکان پذیر بود، باز هم چنین چرخشی رو ما میبینیم.
آقای شعله سعدی یه مشاهده منتها دلواپسانی هستن که از این مذاکرات ناراحتن، برعکس آقای لاریجانی که خب الان احساس میکنه که خیالش راحت تره.
ببینید همونم که دلواپسه، بالاخره باید ریفرنسش آقای خامنه‌ای باشه. مثلا موقعی که این مذاکرات رو آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که مسئول این قضیه هست و اساساً قانون اساسی خودش اعلان میکنه که ما نرمش قهرمانانه میخوند بکنیم، دیگه اصلا به نظرم دلواپسا محلی از اعراب ندارن که بتونن نقشی ایفا بکنن. فقط مشکل الان اینجا رو اصل مذاکرات هست که بین دو نیروی مساوی برگزار نشده. تحریم ها در حال اثر کرده، حتی دیده که دیروز این امام جمعه تهران هم گفت که مثلا نصفی از مشکلات کشور مربوط به این تحریم ها هست و اگر این مشکلات نمی بود شاید آقای خامنه‌ای هم هرگز حاضر نمی شد که به نرمش قهرمانانه رو بکنه. و لذا الان ریفرنس اون دلواپسان نمیدونم اصولگرایان و غیره، همه اینا بالاخره ختم میشه به خود آقای خامنه‌ای. موقعی که آقای خامنه‌ای میگه میخوام مذاکره بکنیم، قهرمانانه نرمش بکنیم یا امتیاز بدیم و حتی اون چیزهایی هم که ایشون خواسته مثل اون تعداد سانسفیوش ها.
بسیار خب، اجازه بدین که ببینیم که آقای تفرشی در این مورد چی فکر میکنن. آقای تفرشی، این دو گرایش معتدل ها و دلواپس ها از هم دیگه تمایز بیشتری پیدا میکنن یا اینکه نه در همین حد میمونه و شاید هم نزدیکتر بشن با هم دیگه؟
بله، چند تا نکته من باید خدمتتون عرض کنم در ارتباط با فرمایش آقای شعله سعدی. ببینید، درسته که اختیارات رهبری طبق قانون اساسی و 310 همونطور که آقای شعله سعدی فرمودن از جهت حقوقی مشخصه و دامنه وسیع داره و عمیق داره، ولی مسئله اینه که این تصمیم گیری ها در موارد و مواقع مختلفی با رایزنی با همین امثال لاریجانی، قالیباف، رضایی و اینا انجام میشه. یعنی اینطوری که در خلأ انجام میشه، به هر حال تاثیرگذاری در آراء رهبری و تصمیم گیری ها وجود داره. اینطوری نیست که هر چی ایشون میگه انجام بشه بدون توجه به نظرات دیگران. این نظرات تاثیرگذاری هست در اونچه که فصل خطاب میشه، یعنی گفتگوهای آقای خامنه ای. نکته دوم که جناب آقای شعله سعدی فرمودن که امتیازاتی که در مذاکرات فعلی ایران داره میگیره به واسطه کمتر از امتیازات قبلی زمان آقای لاریجانی، من قبول ندارم، به هیچ وجه درست نیست. اگر به جزئیات مذاکرات توجه بشه، ایران امتیازاتی که الان داره میگیره به مراتب بیشتره.
حالا پرسش منم پاسخ بدین لطفا.
سوال شما نیست، فقط نظرم است. خیلی در یه جمله گفتم راجع به اون سه نفری که شما گفتین، لاریجانی، قالیباف، رضایی، اینا افرادی هستن که نیتشون با هم یکی نیست. لاریجانی به هر حال الان یک نوع ائتلاف نصف نیمه با آقای روحانی داره، چه در زمان تشکیل کابینه، چه در زمان هدایت مجلس برای مسائل مربوط به هسته‌ای. به هر حال آقای لاریجانی همراهی کرده، یعنی جزء همون شما گفتین جزء اصولگران معتدل هست که به هر حال با دولت همراهی داره. الان آقای قالیباف همه نیتش و ذهنیتش اینه که به قدرت سیاسی برسه و رئیس جمهور بشه به هر صورتی و با هر اعتراف با هر کسی. البته نظامی بودنش و با آقای رضایی باعث میشه که این مثلا ادامه پیدا کنه و با ارتباطاتی که با سپاه هم داشته و داره پیدا بده بکنه. حالا برمیگردم به صحبت شما در مورد مسئله دلواپسانی که کسانی که به سن نگران مذاکرات هسته‌ای هستن. ببینید، در داخل ایران یک سری دلواپسی داریم که و نگرانی داریم که نگرانی واقع بینانه است. یعنی نگران هستند که ایران تجربه لیبی و عراق رو تکرار نکنه. یعنی همونطور که اجازه بازرسی هر کجا و هر زمان به عراق داده شد و نتیجه شد جنگ عراق، اون تجربه سر ایران نیاد. یا لیبی که با غرب سازش کرد، اون مسئله باعث نشه که پروژه رژیم چنج عوض نشه و مقدمه‌ای بشه برای اینکه حکومت تغییر بکنه. این نگرانی ها بجاست، ولی اکثریت و قاطبه دلواپسان اینها نیستند. اکثریت و قاطبه دلواپسان کسانی هستند که با سه دیدگاه مختلف که با هم البته توافق هم دارند وارد ماجرا هستند. دلواپسان اول دلواپسان ایدئولوژیک هستند، کسانی که معتقدند که اصولا هر نوع معامله ای و توافقی با غرب به خصوص با آمریکا و انگلیس به معنای پایان انقلاب و پایان آموزه های انقلاب اسلامی و مبارزه با امپریالیسم و استکبار در واقع. اونا معتقدن که اساساً این تعامل با غرب به خصوص اگه منجر بشه به استریف همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای در مقابله مثلا با داعش و تندروی و تروریسم منطقه‌ای، این در واقع برای پایان انقلابه و نباید اجازه داده بشه به هیچ صورت این توافق و تعامل صورت بگیره.
خلاصه می‌کنید
دلواپسی‌ها سیاسیه. دلواپسی سیاسی کسانی هستند که معتقدن این کار لازمه، باید هم بشه و اشکالی در اصل موضوع ندارن، مثل آقای قالیباف، مثل آقای رضایی و حتی مثل آقای لاریجانی. اینا در ته دلشون حرفشون اینه که این کار خوبه، ولی روحانی نباید کردیت این کارو بگیره. همونطور که در زمان خاتمی این بحث بود، روحانی باید شکست بخوره در این روند و در این مذاکرات و بره کنار و اونا بیان این کار انجام بدن که سودش اونا ببرن و بهره و کردیتش اونا بگیره، اعتبارش اونا بگیره. و البته مهمتر از همه اینا که قبلا مهمتر نبوده، الان بعد از تحریم منتجات دلواپسان اقتصادی هستن، کسانی که نون تحریم خوردن، کاسبان تحریم هستن و در واقع عادی شدن روابط ایران با دنیا و آب خوش از گلوی مردم پای رفتن به ضرر اقتصادی اوناست. کسایی که با خواهش اومدن برای دور زدن تحریم و نقض تحریم و الان دیگه مدعی و صاحب خونه خودشون بودن، اجازه نمیدن که مسیر طبیعی اقتصادی ایران با دنیا طی بشه.
پس یعنی بین همه اینا یه تمایزی دیده خواهد شد، تمایزشون برجسته خواهد شد به نظر شما؟
بله دقیقا همینطوره.
آقای حکمت نظر شما چیه؟
آره ببینید، من با بیشتر حرفایی که دوستان زدن موافق هستم، ولی به هر حال در جامعه ایران یک تکثری وجود داره که این صرف نظر این که تأثیرش بر تصمیمات کلان چه میتونه باشه خودش رو نشون میده و به صورت یک سری کنش‌های سیاسی بروز پیدا میکنه. حال موفقیت این مذاکرات اگه واقعا موفقیتی به دست بیاد، میتونه اساسا یک گامی در جهت تبدیل یک حکومت انقلابی به یک حکومت متعارف اگرچه استبدادی باشه. آغاز این روند یعنی بهبود روابط ایران با جهان غرب، صرف نظر از این که حالا ما در مسئله داعش همکاری بکنیم نکنیم، چه سیاست در خاورمیانه پیش بگیریم، اساسا جایگاه ولی فقیه رو به عنوان رهبر انقلاب ضد استکباری زیر پرسش میبره. از این رو تمام نیروهایی که به برکت تیرگی روابط ایران با غرب، به برکت شعارهای ضد استکباری به هر حال ثروت اندوختند و در این نظام به یه مقام و منزلتی رسیدند، دقیقا بخشی از سپاه و همین دلواپسان، تمام قد در برابر این روند ایستادگی خواهند کرد. آیت الله خامنه ای هم که برای حفظ جایگاه خودش به عنوان رهبر انقلاب مجبوره تا اونجا که ممکنه از پیشرفت و سرعت این روند جلوگیری بکنه. به نظر من اعتدالیون، اصلاح طلبان و گرایش علی لاریجانی و باهنر این روند رو همراهی خواهند کرد، اگرچه این آخری ها میکوشند که همراه با دلواپسان از گوشایش فضای سیاسی جلوگیری بکنند. این به نظر من خطوط عمده هستش که بین به هر حال این جریان ها و گرایش ها میشه در نتیجه موفقیت این مذاکرات دیدش. که حال این روند در جزئیات چجوری پیش بره، طبیعتاً بستگی به سیاست های دولت روحانی بعد از موفقیت محتمل یا به هر حال امیدواریم که انجام بگیره خواهد بودش. حالا این سیاست ها اگه در جهت واقعا گشایش فضای سیاسی باشه، به نظر من میتونه یک دوگانه، دو تا جبهه رو در مقابل همدیگه قرار بده.
بسیار خب، پس بذاریم جهت... در پرسش دوم خب بیشتر باز بکنیم.
خب ما کوتاه میکنیم تا بحث ادامه پیدا کنیم.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، مذاکرات هسته‌ای تا این مرحله در دو سال اخیر به باور بسیاری از ناظران سبب متحد شدن اعتدالگرایان و اصلاح طلبان شده. آیا مرحله پایان مذاکرات به بعد سبب بروز تمایزهای این دو گرایش بر سر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میشه، یا اینکه هنوز هم صفکشی اصولگرایان در برابر این دو گرایش سبب میشه رهبران اعتدالگرایان و اصلاح طلبان تمایز خودشون رو هنوز برجسته نکنن؟
ببین، اولا تذکر من کوچولو بدم که رادیکال ترین دلواپس به نظرم خود آقای خامنه ای هست. ایشون بود که سال 81 گفت که هر کس دم از مذاکره با امریکا بزنه یا الفبای غیرت نیاموخته یا الفبای سیاست. اما همین فردی که اینقدر رادیکال عمل کرده، امروز دولتش با اجازه خودشون رسما با امریکا مذاکره میکنه. اتفاقا من همون موقع یک نامه نوشتم و انتقاد کردم از این موضوع. من بردم زندان، یک سال نیم زندان بودم برای اینکه گفتم آقا این خاص فرداد مشکل آفرین هست. میبینید که فردی مثل خامنه‌ای که این همه رادیکال بوده الان تمایل پیدا کرده به نرمش قهرمانانه و دولت خودش هم داره عمل میکنه. بنابراین این جدایی هایی که شما الان تو ذهنتون هست، طیف های مختلفی رو تصمیم میکنید، به نظر من این تصنعی هست. دیگه از خود خامنه‌ای رادیکال تر ما نداشتیم که الان به این واقعیت های جامعه برایشون هم تحمیل شده، مجبور هست که بپذیره. دیگه بقیهشون حالا این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آیا اینها رو به هم نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ به نظرم در مجموع نزدیک میکنه. ما از این بدترش هم داشتیم در جنگ 8 ساله، در زمان در جنگ دفاع مقدس. آقای خمینی یک مرتبه خطامه 598 رو گفت که من جام زهر می نوشم و می پذیرم. همون موقع هم خیلی هم گفتن حالا برادران سپاه چه کار میکنن، نمیدونم دلواپس ها چه کار میکنن، اعتراض میکنن. دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد، اصلا نمیتونه بیفته. برای که الان امروز مشکلات ایران در همون میانه رو و رادیکال ها و با همه شون تحمیق شده. دولت اگر دولت ها میانه رو بدونید بالاخره باید وظایف قانونی خودش انجام بده و نیازهای جامعه رو بتونه برطرف کنه. موقع پول نداره، موقعی که این تحریم ها کمر اقتصادش رو شکسته، چاره جز این نداره که یک راه حلی پیدا بکنه تا از این ها و از این تحریم ها بیرون بیاد. و همینطور خدای خامنه ای بالاخره رئیس این کشور اونه، خواهی نخواهی، و موقعی که اون نتونه وظایف شده مقابل مردم انجام بده، به جایگاه خود اونم لطمه میخوره. بنابراین من فکر میکنم اگر این توافق صورت بگیره، هرچند این توافق از نظر من توافق برد برای ایران نیست، ایران بین بد و بدتر باید انتخاب الان دو کنه، نه بین خوب و بد.
ببخشید، این اصلاح طلبا و اعتدالگراها وضعشون آخر سر چطور میشه؟ اصلا وجود ندارن این دوتا طیف، یا اینکه نزدیکتر میشن به هم دیگه، یا اینکه دورتر میشن؟ این سوال اصلی من.
نه، من به نظرم نزدیکتر میشن، برای که مشکلات همگیر هست، برای همه هست. به اساسای تکتوکی کسانی که از این رانت ها استفاده میکنن به دلیل موقعیت تحریمی کشور، توانستن یک اموال عجیب غریبی به جیب بزنن. اونها حالا تعدادی هم به لحاظ کمیت خیلی بالا که نیستن که، و چون به هر حال این در سطح سیاست کلان کشور تصمیم گیری شده و داره میشه، بنابراین اونها مجبورن در چارچوب این تصمیمات کلان کشور همشون تبعیت کنن و بعد هم به هم تبریک بگن. حتی اگر دستاوردی هم نداشته باشن باز بعدا به هم تبریک خواهند بود.
سپاسگزارم آقای شعله‌سدی. آقای تفرشه، نظر شما چیه؟ دوری بیشتر اعتدالی ها از اصلاح طلبا یا نزدیکی اونها به هم دیگه؟
بذارید صحبتمو در این مورد با دو تا ضرب المثل شروع کنم. یه گفته‌ای هست از بیزمارک، میگن سیاست هنر ممکناته، و جمله‌ای که از آقای خامنه‌ای نقل شد مربوط به سال 81 مال قبل از تجربه پدیده احمدی نژاد بود که نمونه اعلای بی‌خردی و سوء مدیریت و فساد اداره کشور بود، و قمار سال 88 خیلی از معادلات رو به هم زده و این پیام ازلی و ابدی نمیتونست باشه. و همونطور که در اصطلاح غربی و عربی گفته میشه، میگم desperate time desperate measures، یا از ضرورات تبیح المعذورات، در سیاست هم همینه. وقتی که یه ضرورت، یه موزل پیش میاد، یک استیصال پیش میاد، طبیعتاً سیاست ها عوض میشه. سیاست ها محکم و غیر قابل تغییر نیستن در کشورها، بنابراین طبیعتاً این تغییر مواضع خیلی طبیعیه که اتفاق میفته و باید تا حدی هم البته به فال نیک گرفتش. در مسئله تغییر موضع اعتدالگرایان و به اصطلاح اصلاح طلبان که شما فرمودید، این بسیار تا حالا تا حد زیادی این انجام شده، نه 100%، در زمینهای مطالبات مدنی و اجتماعی و حتی تا جنبه اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته، ولی اصلاح طلبا ترجیح دادن که همراهی کنن با اعتدالگرا هم تا حد زیادی این همکاری رو ادامه دادن، ولی به حد اعلا و مطلوب هنوز نرسیده. خیلی بستگی داره به نتیجه کامل مذاکرات و بعد از اون به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. اگر این دو تا موضوع با نظر اعتدالگرایان و اصلاح طلبا پیش بره، یعنی مجلس بعدی تا حد زیادی از اختیار اصولگراها خارج بشه، طبیعتاً این ائتلاف میتونه محکمتر بشه و ادامه پیدا بکنه. ولی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و یا به اون نتیجه مطلوب نرسه و اگر انتخابات به اون سمتی که اصلاح طلبا و دولت روحانی میخواد پیش نره، طبیعتاً معادله بازی به هم میخوره و مطالبات مدنی هم رادیکال میشه و هم تا حدی از طرف حکومت نادیده گرفته میشه. بنابراین در شرایطی که ما داریم پیش میریم، به نظر میسه که این ائتلاف و این به اصطلاح ازدواج مصلحتی تا حدی مصلحتی و تا حدی واقعا اصولی و عمیق داره پیش میره. هنوز به حد مطلوبش نرسیده، ولی با این دو تا عامل، یعنی مذاکرات هسته‌ای و انتخابات مجلس، میتونه بهتر بشه یا بدتر بشه.
آقای حکمت، نظر شما در همین باره؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه آقای روحانی بعد از این مذاکرات اگر موفق بشه چه سیاست‌هایی رو در زمینه داخلی پیش خواهد گرفتش. اگر که دولت روحانی واقعا بره در جهت بازسازی دولت، یعنی سعی بکنه این تناقضی رو، این تعارضی رو که بین اقتدار دولت و اقتدار نهادهای انتصابی وجود داره تخفیف بده و در این جهت بره که اقتدار دولت رو بازسازی بکنه، به نظر من بخشی از اصولگرایان میتونن با اصلاح طلبان از یک چنین سیاستی پشتیبانی بکنند. ولی گفتم این مسئله کاملا شرطی است و به هیچ وجه نمیشه روی سیاست‌های آینده آقای روحانی شرط بندی کردش. مسئله مهمتر این هستش که یک اختلاف اساسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان یا دست کم طیفی از اصلاح طلبان وجود داره و اون بر سر به هر حال گشایش فضای سیاسی و رعایت حقوق و آزادی های مردم هستش. ببینید در این زمینه بخشی از اصلاح طلبان هم فکر میکنن که فعلا باید روی این مسئله پافشاری نکرد و همراه با اصولگرایان معتدل به سمت انتخابات رفت، ولی من فکر نمیکنم که اگه چنین سیاستی در سطح اصلاح طلبان حاکم بشه اونها بتونن برای زیادی رو در انتخابات مجلس به دست بیارن و کاملا چنین سیاستی، یعنی سیاست به هر حال سکوت در مقابل نقض حقوق مردم، در دوره آینده به ضرر اونها تمام خواهد شدش. امروز ما میبینیم که آقای علی مطهری مثلا خیلی روشن از حق اعتراض مردم پشتیبانی میکنه. این کاری هستش که در حقیقت والا آقای خاتمی انجام میداد و سایر اصلاح طلبان انجام میدادن. غیر از بخش کوچکی از اصلاح طلبان که اکثرا در زندان هم هستن، هیچ کدام یک سیاست جدی رو در این زمینه جلو نمیبرند. اگر یک سیاست دفاع از حقوق مردم و حق اعتراض و سایر حقوق مدنی در میان اصلاح طلبان غالب بشه، یک مقدار اتحاد اینها رو با اصولگرایان به خطر خواهد انداختش. و اگر این خط مماشات در حقیقت بر جریان اصلاح طلبی غالب بشه، طبیعتاً اینها تا حدودی به هم نزدیک خواهند شد و آقای ناطق نوری هم مسلماً در این زمینه نقش خواهد داشتش.
خیلی خوب. آقای شعله سعدی، شما از حدود 12 سال پیش یه مثال معروفی میزدید که این اصلاح طلبا و اصولگرایان، این دو جناح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مثل دو لبه قیچی هستن که مطالبات مردم رو مهار میکنن. حالا با توجه به این تمایزی که خود شما سالها ازش صحبت کردین، مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش که نه اصولگرا هستند و نه اعتدالگرا و اصلاح طلب چه تأثیری گذاشته و به ویژه از این پس چه تأثیری خواهد گذاشت؟ همینطور تأثیر این مذاکرات بر اصناف و جامعه مدنی؟
ببینید، اگر ساختار قدرت در ایران بررسی بشه پاسخش روشن هست. دولت کاری نیست، دولت نمیتونه حقوق مدنی مردم رو رعایت بکنه، برای که قدرت نداره، قدرت جای دیگری هست. الان ببینید در دو موردش که دولت اومده این بورسیهای غیرقانونی رو یه تعدادشون رو قطع کرده، آقای خامنه‌ای پریروزا اعتراض کرد که این کار زشت بود، کار بدی بود دولت کرده، و یا راجع به این اتهامات فسادی که در بنیاد تعاون ناجا هست و گویا فرمانده اون هم تحت بازجویی قرار گرفت، مجلس سازی میخواسته یک تحقیق و تفاوت بکنه، بازم آقای خامنه‌ای جلوشو گرفته و گفته نمیتونه همچکاری بکنه. بنابراین از دولت نباید توقع زیادی داشته باشه که اون بخواد شق و القمر کنه. ساختار قدرت در ایران اصلا به گونه ای نیست که دولت خیلی بتونه نقش ایفا بکنه. لذا من معتقد هستم که زیاد تأثیری نخواهد داشت، تأثیر مثبت نخواهد داشت، میتونه حتی تأثیر منفی هم داشته باشه، و اگر که امتیازی از اون طرف به دست بیاد میتونه یه مقداری فضای امنیتی هم که تعدیل شده رو حتی وارونه بکنه و وضع از اینی هم که هست خلاصه قابل انتقاد تر باشه.
آقای تفرشی،
من خودم شخصا امید زیادی ندارم.
آقای تفرشی، نتیجه مذاکرات هسته‌ای فرصت برای جامعه مدنی و اصناف و دگراندیشان یا تهدید؟
بدون تردید فرصت، اگر به نتیجه مثبت برسه، برای اینکه در اون صورت هم اصلاح طلبان و جامعه مدنی و طبقه متوسط ایران که اکثریت مطلقشون طرفدار مذاکرات و توافق هسته‌ای هستند قدرت پیدا میکنه و دولت روحانی میتونه تقویت بشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و میتونه به وعده های خودش عمل بکنه، باید به وعده خودش عمل کنه در عرصه داخلی، و اونجاست که میتونه با دست بالاتر و قدرت بیشتری در محدود امکانات و محدودیت هایی که داره عمل بکنه و این امکانات و محدودیت های خودش رو گسترده تر بکنه و همونطور که جناب حکمت فرمودن بتونه به معنی واقعی کلمه به مفهوم دولت عمل بکنه، به عنوان یک نهاد برخواسته از اراده ملت عمل بکنه. بنابراین نتیجه مذاکرات خیلی تاثیر داره در روند بهبود وضعیت جامعه مدنی در ایران و اصلاح طلبان و احقاق حقوق به حد زیادی نادیده گرفته شده جامعه مدنی.
آقای حکمت، تقویت وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش و جامعه مدنی و اصناف یا تضعیفش در نتیجه مذاکرات؟
به نظر من مطلب رو باید یک کمی میان مدت دیدش. در کوتاه مدت ممکنه همینطور که گفته شد به عکس العمل بیانجامه که تهدید بکنه شرایط سیاسی رو، ولی کن در میان مدت به نظر من ما الان با تعارض‌های خیلی جدی مواجه خواهیم بود بین این گرایش‌های مختلفی و منافع و منزلت‌هایی که در درون این نظام وجود داره، و همه سعی خواهند کردش که به هر حال با استفاده از گرایشی که در روابط اقتصادی پیدا میشه سیاست‌های خودشون رو جلو ببرن و وزنه‌ای برای فشار بشن. این حکومت هم یک حکومت دوگانه ای هستش. این تعارض به جای خودش باقی میمونه و اینطور نیستش که تنها و تنها آقای خامنه‌ای تصمیم گیر باشن. بستگی به بسیج اجتماعی داره که میتونه پشت جریاناتی که خواهان حقوق مردم هستن صورت بگیره. به هر حال در میون این تنش‌ها اگه کنشگران اجتماعی بتونن از فرصت‌هایی که در میان مدت پیش میاد استفاده بکنن و سازمانیابی پیدا بکنن، میشه امیدوار بود که سازمان‌هاشون در درازمدت گسترش پیدا بکنه.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مجید تفرشی و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.